أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر زنی در حال احرام با مردی که محرم نیست ازدواج بکند، این ازدواج آیا باطله و در فرض بطلان آیا حرمت ابدیه هم پیدا میکنه در فرضی که عالماً بالحرمه بره با اون مرد ازدواج بکنه یا نه؟ مرحوم صاحب عروه فرمود شکی در بطلان عقد نیست، ولی حرمت ابدیه قابل تشکیک هست. و ان کان لا یخلو من قوت قول به ثبوت حرمت ابدیه. مرحوم آقای گلپایگانی فرمودن مل وجه و تفریق بین الحکمین. اگر بناست ما تشکیک کنیم در اصل حکم به بطلان عقدم جا دارد تشکیک کنیم، چون موضوع یکیست، المحرم لا یتزوج اذا تزوج المحرم و هو محرم فرق بینهما ولا یتعاودان ابدا. اگر محرم اطلاق شامل زن هم می شود، یا به خاطر قاعده اشتراک احکام بین الرجال و النساء الغاء خصوصیت می کنیم از مرد به زن، در هر دو حکم بکنیم. اگر الغاء خصوصیت نمی کنیم، در هیچ کدام از این دو حکم نکنیم. ما در جواب عرض کردیم ممکن صاحب عروه نسبت به فساد عقد یا به خاطر تسالم بر حکم قائل به بطلان عقد شده، یا به این خاطر که المحرم لا یتزوج این اسم جنس است و اسم جنس اعم است از مذکر و مؤنث. لا یتزوج هم به معنای لا یتخذ زوجتن نیست. المحرم لا یتزوج یعنی محرم همسر نمیگیرد، نه زن نمیگیرد. المحرم لا یتخذ زوجن اعم از مرد یا زن. زن محرم لا یتخذ زوجا، مرد محرم لا یتخذ زوجتا. شاید وجهش تمسک به اطلاق المحرم لا یتزوج باشه، ولی در مورد حرمت ابدیه مشکلاتی هست که عرض کردیم. در روایت ادیم ابن الهر آمده که اذا تزوج المحرم و هو یعلم انه حرام علی فلا تحل له ابدا. خب لا تحل له ابدا مشخصه که مد نظر ازدواج مرد محرم است، که میگوید لا تحل اون زن برای این مرد ابدا. میمونه الغاء خصوصیت. الغاء خصوصیت بدون وجود اطلاق در دلیل کار مشکلی است. ما چه میدانیم ملاک احکام چیست؟ مگر ما در بحث ازدواج با زن شوهردار بین فقها و روایات این تفسیر رو ندیدیم که گفتن اگر مرد عالم باشد به حرمت این ازدواج، این ازدواج این اگر مرد عالم باشد به حرمت این ازدواج با زن شوهردار، این زن بر او حرام ابدی میشه. ولی اگر زن عالم باشد به حرمت این ازدواج و مرد جاهل باشد، این زن بر این مرد حرام ابدی نمیشه. فقها اینجور فرمودن. بین علم رجل الذي عقد على ذات بعل، بین علم او به حرمت این ازدواج و بین علم این زن به حرمت ازدواج تفصیل دادن و این از روایات استفاده شده. گفتن اگر زن عالم باشد به حرمت این ازدواج و مرد جاهل باشد، حرمت ابدیه پیش نمیاد. شاید مانه نفی هم از این قبیل باشه. میمونه روایت خب اطلاق نداره دیگه. حالا دیگه بالاخره این روایت اطلاق نداره، نمیتونیم احتجاج کنیم بگیم این روایت اطلاق داره. الغاء خصوصیت هم که نیاز داره به کشف ملاک قطعی یا استظهار عرفی عدم فرق، که واقعا این کار مشکلی هست. این ادعای عدم الفرق، این ادعای جزافی هست. دو تا روایته، المحرم لا يتزوج ولا يزوج محلا فان فعل ذلك فنکاحه باطل. روایت دیگر هم میگه که اذا تزوج المحرم وهو محرم وهو يعلم انه حرام عليه فلا تحل له ابدا. میمونه روایت ادیم ابن حر خزائی که داشت اذا تزوج المحرم و هو محرم فرق بینهما ثم لا یتعاودان ابدا. این دیگه نداره فلا تحل له ابدا. گفته میشه که خب این که اطلاق شامل زن هم میشه، بنابراین که اسم جنس المحرم اطلاق شامل زن بشه. جواب اینه که اولا طبق بعضی از انظار مثل فرمایش آقای زنجانی، این روایت واضح نیست که در مقابل اون روایت دیگر ادیم ابن الحر باشد. عبدالله ابن بکر از ادیم ابن حر دو تا حدیث نقل میکنه. یک، اذا تزوج المحرم و هو محرمون فرق بینهما ثم لا یتعاودان ابدا. روایت دوم، اذا تزوج المحرم و هو محرم و هو یعلم انه حرام علی فلا تحل له ابدا. عرف وثوق نوعی پیدا نمی کند که اینها دو حدیث باشن. احتمال قابل توجه هست که اینها یک حدیث بودن با نقل به معنا مختلف شده. بنابراین فرمایش اصلا ما این روایت اضافه تزوج المحرم و هو محرمون فرق بینهما ثم لا یتعاودان ابدا برامون ثابت نخواهد بود تا بهش تمسک کنیم. بیان دوم، بیانی است که ما عرض می‌کردیم که این روایت لا یتعاودان ابدا با صحیحه محمد ابن قیس تعارضا تساقطا، جمع عرفی ندارد. یا چون صحیحه محمد بن قیس صحیح است بر این روایت ادیم ابن الهرچون موثق است به خاطر عبدالله ابن بکیر که فتحی است، روایت صحیحه بر خبر موثق مقدم می شود. نتیجه چی میشه؟ که این خبر موثق از اعتبار می افته. بازم به این حدیث نمیتونیم تمسک کنیم. این هم بیان دوم. بیان سوم یک بیانی است که حالا ما از باب ما خالی نبودن عریضه عرض میکنیم، خیلی خودمونم اصرار نداریم. یمکن ان یقال است که بگیم وقتی در خود حدیث لحاظ بشه زن و مرد، فرق بینهما، لا یتعاودان ابدا، با توجه به لحاظ این که این دو نفر زن و مردن و میخواییم بگیم فرق بینهما لا یتعاودان ابدا، تو این مورد خبر بیاد بگه اذا تزوج المحرم و هو محرم، بعد بفرماید فرق بینهما لا یتعاودان ابدا، دیگه عرف استظهار نمی کنه که این محرم اعم است از زن و مرد. چرا؟ برای اینکه موقعی که در خطاب قرینه ای نباشه بر لحاظ زن در مقابل مرد، خب میگیم این لفظ اعم است از زن و مرد. المؤمن اذا وعد وفا. اما اگر قرینه ای باشه در خطاب که زن رو هم در مقابل مرد لحاظ کردن به شکل ضمیر تثنیه فرق بینهما لا یتعاودان ابدا، دیگه اون ظهور اذا تزوج المحرم در این که عم از زن و مرد است مختل میشه. حالا اگر این وجه سوم، این بیان سوم رو هم بپسندید که ما خیلی اصراری بر آن نداریم، باز این هم میشه اشکال سوم به این روایت ادیم ابن الهر. طبق این اشکال ها این روایت اطلاق نسبت به ازدواج محرمه ندارد. محرمه ازدواجش اگر از روی علم و عمد هم باشد، دلیلی بر این که موجب حرمت ابدیه میشه ما پیدا نمی کنیم. اشکال سوم، بیان سوم رو شما مناقشه می فرمایید دیگه. بیان سوم رو ایراد می گیرید دیگه. از کردم، من از اول گفتم که ما دفاعی نمی کنیم. ما یک، بله ممکنه در مقابل این اشکال گفته بشه که آقا این حرفا چیه؟ حالا اگر در خود خطاب بود که من احرم ثم تزوج فرق بینهما ثم لا یتعاودان ابدا، کسی اشکال میکرد در اینکه این حکم عام است از زن و مرد؟ شما که بگید المحرم مثل من تزوج، من احرم ثم تزوج هست، اسم جنس است، عام است از زن و مرد، دیگه برای چی اشکال میکنید که نمیدونم فرق بینهما اومده لا یتعاودان ابدا اومده؟ خب بیاد. خب بله من این اشکال رو توجه دارم، خواستم این مطلب سوم رو بیان کنم. حالا اگر در ذهنتون این رو پرورش بدید، ممکنه یک کسی این بیان سوم رو بپسنده. ما خودمون به این بیان سوم قانع نمیشیم. عمده همون بیان دوم هست به نظر ما که تعارض میکنند این روایت ادیم با صحیح محمد ابن قیس و تساقط میکنند. سورة محرم میخونی، خود سفر بخون. این دیگه بله دیگه چه عرض کنم آخه دیگه. بله خب، مرحوم آقای حائری، حالا عرض میکنم، مرحوم آقای حائری فرمودن که تعمیم این حکم به حرمت ابدیه در مورد ازدواج زن محرمه، این یا باید ناشی باشه از تمسک به اطلاق دلیل یا ناشی باشه از الغاء خصوصیت. اما تمسک به اطلاق دلیل، خب این درست نیست. چرا؟ برای اینکه اسم جنس مثل المحرم دو استعمال داره. در برخی از استعمال ها عمت از زن و مرد، کانت من القانتین، انک کنت من الخاطئین. اما در برخی از استعمالات مختص است به زن، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. این که در این اذا تزوج المحرم خصوص مرد اراده شده یا اعم، ما نمیتونیم استظهاری داشته باشیم. خب این در رابطه با استظهار اطلاق میمونه. الغاء خصوصیت، خب الغاء خصوصیت هم که مشکل هست در رابطه با این حکم. پس ما نمیتونیم بگیم که اگر محرمه ازدواج کنه مع العلم به حرمت ازدواج علی المحرمه و المحرمه، این موجب حرمت ابدیه میشه. ما در رابطه با این فرمایش آقای حائری که فرمودن که اسم جنس مجمله، که آیا مراد خصوص مذکر یا عم از مذکر و مؤنث، به ذهنمون میاد که ظهور عرفیش عم، مگه قرینه برخلاف باشه؟ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، خب قرینه برخلاف داریم. اما المؤمن و اذا وعد وفا، نمیدونم، فرض کنید که المستشار مؤتمنون، این احکامی که رفته رو اسم جنس، اوف استظهارش اینه که اصلا اطلاق داره نسبت به زن و مرد. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، یه دید دنبال این بودن که و مسلمش رو هم پیدا کنن که بگن نهضت سواد آموزی اختصاص به مردان ندارد. نه، نیاز نداریم که و مسلمه رو از یک جایی پیدا کنیم. خود طلب العلم فریضت علی کل مسلم شامل زن مسلمان هم میشه. ما به نظرمون اذا تزوج المحرم، اون روایتی که ببخشید المحرم لا يتزوج ولا يزوج محلا فان تزوج فنکاح باطل، این شامل محرمه هم میشه. این فرمایش آقای حائری اگر درست بشه، اصل بطلان عقد محرمه هم زیر سوال میره. میشه همون فرمایش حضرت امام که در تعریف فرمودن اگر محرمه ازدواج کنه با محل، فتوا من نمیدم به بطلان عقد ازدواج، احتیاط واجب میکنم. نه، اشکال اینه که میگم فرمایش های حائری اگر درست بشه اختصاص نداره به حرمت ابدیه. تو بحث حکم به بطلان عقدم این اشکال میاد، ولی به نظر ما این اسم جنس عمت از زن و مرد، ما در حرمت ابدی مشکل دیگری پیدا کردیم که قائل به تعدی به زن محرمه نشدیم. علاوه بر این که بعید نیست الغای خصوصیت در رابطه با حکم به فساد عقد، متفاهم عرفی اینه که میخوان محرم ازدواج نکنه. حالا عقوبت حرمت ابدیه رو ممکنه برای مردها جلب کنن، اما اینکه محرم یا محرم ازدواج نکند، اگر ازدواج کرد ازدواجش فاسد است، این عرض و خدمتتون که متفاهم عرفی است ولو به برکت القاء خصوصیه. بعض از اعلام در شرح تحریر به حضرت امام اشکال کردن. بله؟ بله. البته اگه بخواید اشکال کنید، اون تسالم هم تسالم مدرکی است، اونم تسالم به این معناست که لم یحفی مخالفون، و الا این که در کتب قدما، کتب به قول مرحوم آقای بروجردی که اصول متلقات رو، یعنی مسائلی که از ائمه رسیده بوده بیان می‌کردن، مثل نهایه شیخ طوسی، مقنع صدو، معلوم نیست اونها تسالم داشته باشن. نه، تسالم بین فقهایی است که این حکم رو مطرح کردن. خب این میشه مسائل تفریعیه که خیلی نمیشه به اون تسالم اصحاب تو این مسائل تفریعیه اعتماد کرد. ما خواستیم یه وجهی برای فرمایش صاحب الروه ذکر کنیم که چرا صاحب الروه بین قول به فساد عقد و قول به حرمت ابدیه فرق گذاشته. در کتاب تفصیل الشریعه اشکال کردن به حضرت امام که شما چرا در بطلان عقد محرمه احتیاط واجب میکنید؟ خب اگر احتیاط واجب میکنید، حرمت تکلیفیش هم باید احتیاط واجب کنید. حرمت تکلیفیه عقد ازدواج محرمه رو شما فتوا بدید، ولی احتیاط واجب بکنید در بطلان عقد، این چه وجهی داره؟ ما نفهمیدیم حضرت امام کجا فتوا دادن به حرمت تکلیفیه ازدواج محرمه. اصلا کلن ایشون اشکال داره حتی در حرمت تکلیفیش. ایشون این رو ظاهرا استظهار کردن از کتاب تحریر که حضرت امام نسبت به ازدواج محرمه میگن حرام تکلیفی جزمن، ولی نسبت به بطلان آن فتوای به بطلان نمیدن، میگن فیه اشکالون، در حرمت ابدی هم اشکالون. نه، اصلا در حرمت تکلیفی هم ایشون فتوا نداده ازدواج محرم حرام تکلیفی است. بله، خب دیگه میشه بی دلیل. کجا؟ اون که در مرده که احرم لکه شعری من النساء و ثیاب. آها، القاء خصوصیت اگه میخونید، خب المحرم لا یتزوج ولا یزوج فإن فعل فنکاح و باطلون، هم القاء خصوصیت بخونید. فإن فعل ذلک فنکاح و باطلون دیگه. دیگه حالا من به نظرم دفاع از امام به این شکله که ایشون کجا فرمودن حرمت تکلیفیه رو ما قبول داریم ولی حرمت وضعیه رو اشکال میکنیم. نه، ظاهرش این که تو همه اینها اشکال دار. خب کجا؟ این احتیاط میکنه ایشون دیگه، این ذیل همون قبلیه دیگه. لو عقد محل على امرأة محرمة فالعهوة ترک الوقاع و مفارقتها بطلاق ولو كان عالما بالحكم طلقها ولا ينكحها ابدا. این همون احتیاط واجب اینجا هم هست. خب مسئله 234، لو عقد المحرم او عقد المحل المحرم امرأتن و دخل الزوج بها و کان العاقد و الزوج عالمین به تحریم العقد فی هذا الحال فعلا کل واحد منهما بدنتون و کذالک علی المرأت ان کانت عالمتن بالحال. این مسئله منصوصه، موثقه سماعه متن این مسئله رو بیان کرده. عن ابی عبدالله علیه السلام لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم انه لا يحل له. نباید انسانی که محرم نیست تزویج کند، عقد ازدواج بخواند برای محرم. عاقد غیر محرم نباید برای مرد محرم عقد ازدواج بخواند. قلت فإن فعل فدخل به المحرم، اگر این عاقد آمد عقد ازدواج خون برای این محرم، این محرم هم عروسی کرد. فدخل به المحرم، امام فرمود اگر هر دو عالم بودن، یعنی همین عاقد محضردار همون مرد ازدواج کننده، اون حق محضر که هیچ، باید کلی پول بگذاره این عاقد، شطور بخره قربانی کنه بده به فقرا. فإن علی کل واحد منهما بدنتون و علی المرأه، اون زن هم اگر محرم بوده اونم باید یک شطور بده، اگر محرم نبوده چیزی بر اون نیست مگر این زن محرم نبوده اما فهمیده که اون خواستگار محرمه. زن اگر محرم نبوده ولی فهمیده خواستگار محرمه، اینجا هم به این زنه میگن تو هم باید بری یک شتل نهر کنی و به فقرا بدی. این زنه میگه آخه من که محرم نیستم. میگن چون میدانستی خواستگار تو محرم است، تن دادی به این ازدواج و این خواستگار بعد از عقد ازدواج دخول کرد، باید تو هم بدنه بدی. خب البته مورد این روایت اینه که عاقد محرم نیست. حالا اگر عاقد محرم بود این دیگه به طریق اولا، ولذا در مناسک فرمودن لو عقد المحرم او المحل للمحرم امرأتن، چون این روایت که میگه که لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما، فرد خفی رو میگه، فرد جلی که حکمش روشن میشه، رجل حلال نمیتونه، مرد محل نمیتونه عقد بخونه برای محرم. مرد محرم که به طریق اولا نمیتونه عقد بخونه برای محرم، بلکه برای محل هم نمیتونه عقد بخونه. بله دیگه، حالا یا وطیه به شعبه بوده یا این داشتن به حرمت، انکان عالمین به حرمت ازدواج، معلومه است عالم به بطلان باشد، معلومه است عالم به بطلان باشد. اگر عالم به بطلان باشن حد زنا میخوره، این زن و مرد حد زنا میخوره. امام فرض نکرد. خب بابا شما میخواهید یه کاری بکنید مردم از این فرار کنند. بله نه من عرض نکردم، مرحوم آی داماد فرمود، به گردن من نندازیم. آی داماد فرمود که این نادره که یعنی ببخشید عذر میخوام، مرحوم آقای حائری فرمود، مرحوم آقای حائری و آقای عراقی فرمودن که این نادره که آدم عالم به حرمت تکلیفیه و ازدواج محرم باشه ولی عالم به حرمت وضعیان نباشه. ما که نگفتیم، آقای حائری و مرحوم آقای عراقی رضوان الله علیه ما فرمودن نه، عالمن به این که این ازدواج حرام است، اما عالم به بطلان ممکن است نباشد. اگر عالم به بطلان بودن، اون وقت به قول شما حد زنا هم باید این زن و مرد بخورن. بطلان چی؟ بله دیگه، لا ینبغی ل ما هو یعلم انه لا یحل له دیگه. بله، لا ینبغی للرجل الحلال ان یزوج محرما و هو یعلم انه لا یحل له دیگه. نه، و هو یعلم انه لا یحل ازدواج للمحرم، میداند ازدواج برای محرم حلال نیست. حرام میدونم، حالا شما مشکلتون چیه؟ استفاده بطلان که خب اون که روایت داریم که ار محرم و لا یتزوج ولا یزوج فان فعل ذالک فنکاحه باطل دیگه. اونی که قبلا عرض کردیم المحرم لا یتزوج، المحرم لا یتزوج میگیره ولو ازدواج با توکیل دیگری را، عقد ازدواج را شخص ثالثی میخواند. لا ینبغی للرجل الحلال ان یزوج محرما و هو یعلم انه لا یحل له. بله، و هو یعلم انه لا یحل له، یعنی و هو یعلم ان الزواج لا یحل للمحرم. حالا ما بحث بطلان رو قبلا بحث کردیم، هم روایات دیگه استفاده کردیم از محرم و لا یتزوج و هم خود همین یعلم انه لا یحل له، یعنی این عاقد میداند که این ازدواج برای محرم حلال نیست، بعد در این حال میاد عقد ازدواج میخونه برای محرم. خب ظاهرش اینه که این ازدواج برای محرم حلال نیست وضعاً. خب حالا و این عاقد میداند که این ازدواج لا یحل للمحرم، و هو یعلم که این ازدواج برای محرم روانیست حلال نیست، در این حال میاد برای محرم عقد ازدواج میخونه، این کار حرامه. خب مسئله 235، یعنی عالمتن به ان من یتزوجها محرمون. نه دیگه، اونم به مناسبت این که قبلش گفت انکان و عالمین، اینم زمیمه میکنیم. این زن میداند این مرد محرم است و ازدواج محرم هم حرام است، اگر این را بداند فعلیها بدنتون. مسئله 235، المشهور حرمت و حضور المحرم مجلس العقد و شهاده علی و هو الاحوت و ذهب بعضهم الى حرمت اداء الشهادت علی العقد السابق ایزن لکن دلیله غیر ظاهره. مشهور میگن محرم جائز نیست هنگام عقد نکاح دیگران حضور پیدا کنه در مجلس عقد. اگر کسی محرم هست شرعاً به او گفتن آقا طواف عمره مفردت باطله و هنوز محرمی، خب اینم داره مقدمات جور میکنه که بره عمره مفرده مشکل احرامش رو حل کنه، برادرش مراسم عقد ازدواج داره، عاقد دعوت کردن، این آقا نباید تو مجلس بشینه، باید بیاد بیرون طبق نظر مشهور. آقای زنجانی هم فتوا دادن، بله گفتن جائز نیست حضور محرم در مجلس عقد نکاح دیگران. دلیل اینها دو تا روایت مرسل است. یکی مرسله عثمان ابن عیسی ان ابن ابی شجره اما ذکره ان ابی عبدالله علیه السلام فی المحرمه یشهد علی نکاح محلین قال لا یشهد. مرسله دوم مرسله حسن ابن علی ابن فضال یا حسن ابن علی ابن وشا ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام المحرم لا ينكح ولا ينكح، یعنی لا يتزوج ولا يزوج ولا يشهد، در کافی داره ولا يشهد النكاح، فإن نكح فنكاحه باطل. خب لابد آقای زنجانی گفتن دو تا روایت مرسل است، مشهورم که عمل کردن به این دو تا روایت مرسله، گفتن حرام از حضور محرم در مجلس عقد نکاح، ما هم فتوا میدیم. ولی خب انصافش اینه که مشهور گاهی بر اساس احتیاط فتوا میدادن، میدیدن دو تا روایت، مقتضای احتیاط هم اینه که فتوا بدن طبقش. حالا دیگه اون موقع احتیاط واجب و اینها که این تقسیم بندی ها مطرح نبود، گفتن یکی از مرجعات فتوا موافقت با اصالت الاحتیاطه، شاید هم وثوق نوعی پیدا میکردن، اما به درد ما نمیخوره. وثوق برای اون بزرگان، اونا میگفتن خبر ضعیف مفید وثوق نوعی حجت است. خب ما قبول نداریم خبر ضعیف مفید وثوق نوعی رو، ما حجت نمیدونیم، باید وثوق شخصی بیاورد. میگید آقا وثوق شخصی برای مشهور آورد برای شما نمی آورد، میگیم خب بله ممکن است. اولا مشهور وثوق نوعی را شاید کافی میدانستند، ما کافی نمیدانیم. بر فرض اونها وثوق شخصی پیدا می کردن، خب ما وثوق شخصی پیدا نمی کنیم. چرا اونها وثوق شخصی پیدا می کردن؟ یک بزرگی مثل شیخ طوسی وثوق پیدا می کرد، چنان عظمت داشت شیخ طوسی وقتی مطمئن می شد به یک حدیث، شاگردانش اصلا دیگه جرأت پیدا نمی کردن که مخالفت بکنن. شبیه صدوق ابن الولید، صدوق میگه هر چه ابن الولید استادم بگه در توثیقات و تضییفات من قبول دارم، باورش میاد. عظمت استاد چشمش رو خیره کرده. خب ما اینجوری نمیتونیم باشیم. و بالاخره اونها تبعیت کردن، وثوق پیدا کردن، ما وثوق پیدا نمی کنیم، وثوق شخصی پیدا نمی کنیم. وثوق نوعی هم به نظر ما از خبر ضعیف حاصل بشود کافی نیست. خب حالا بحث اینه که حالا برفرض ما این دو روایت رو قبول کردیم، آیا مضمون این دو روایت شهادت علن نکاح به معنای اداء الشهادت عند القاضی على وقوع نکاح سابق، یا نه حضور تحمل الشهاده است که بیان در مجلس عقد حضور پیدا کنند؟ خب خیلی ها گفتن ظاهر این دوتا روایت تحمل الشهاده بالحضور فی مجلس عقد نکاح هست، نه اداء الشهادت عند القاضی. چرا؟ گفتن آقا وقتی که روایت میگه که المحرم و یشهد و علا نکاح محلین، امام میفرماد لا یشهد، عام حضور شاهدین عدلین رو در عقد نکاح شرط صحت عقد نکاح میدونستن برخلاف خاصه. در طلاق برعکس، عامه شرط نمیدونن حضور شاهدین عدلین رو، خاصه شرط میدونن. خب ولذا متعارف این بود که عامه میگفتن در عقد نکاح باید دوتا شاهد عادل حاضر بشه. حالا میخواست یک محرمی حاضر بشه در عقد نکاح، حاضر بشه در هنگام عقد نکاح، امام فرموده که نلایش هم. به نظر ما فرق است بین شهد النکاح با شهد علی النکاح. شهد النکاح بله این ظاهرش اینه که یعنی حضر عند عقد النکاح، ولی شهد علی النکاح نه، اون خیلی واضح نیست. شهد علی النکاح مثل یوم تشهد علیهم، یوم تشهد علیهم ارجلهم و ایدیهم به ما کانو یفعلون، تشهد علیهم سمعهم و ابصارهم. شهد علی یعنی اداء الشهاده، شهد علی النکاح این ظهورش در اداء شهادت بر نکاحه. فرق میکنه با شهد النکاح. خب درسته به نظر ما این فرق است، ولی این روایت مرسله کدوماش شهد علی النکاح داشت که ما بگیم اداء الشهادت رو هم میگیره؟ اولی بود، فی المحرمه یشهد علی نکاح محلین. بله المحرم یشهد علی نکاح محلین، قال لا یشهد. اون یستشهدوه که شما میگید. المحرم یشهد علی نکاح محلین، قال لا یشهد. دومی ولی نداره که لا یشهد علی النکاح، دومی داره ولا یشهد النکاح. بلکه بعید نیست بگیم ولو جاهای دیگه شهد علی شی ظهورش در اداء شهادته نه در تحمل شهادت، ولی این روایت قرینه داریم که ظهورش در تحمل شهادت. چرا؟ برای اینکه یشهد علی نکاح محلین اگر بنا باشه که اداء شهاده باشه، یک سال پیش رفته در مجلس عقد نکاح اما الان محرم شده، قاضی دعوتش کرده بیا اداء شهادت بکن، خب این چه خصوصیتی داره بگیم که شهد علی نکاح محلین؟ حالا محلین یا محرمین چه؟ یک سال پیش یک عقد ازدواجی واقع شد، اینم حضور پیدا کرد، الان قاضی احضارش کرده، باید بگیم هل یجوز له ان یشهد علی النکاح؟ امام بفرمان لا یجوز. این عرض خدمتون که قید علی محلین که میاره ظاهرش که همین الان دوتا محل میخوان عقد ازدواج بخونن، منتها این شاهدشون محرمه، این قرینه میشه که باز این روایت اولم ظهور پیدا کنه در تحمل الشهاده. والذی یسهل الخط که این روایات ضعیفه ولا اعتبار بها، مسئله بعد انشاءالله فردا.